بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن جمع طلبگیست بیشتر، حالا طلاب معمم و غیر معمم به من اینجوری چون فرمودن، عمدتاً منم یه بحث طلبگی رو جا خدمت شما عرضه بکنیم، یک گعده طلبگی تلقی بشه. یه بحث مهمی که در درجه اول مسئله حوزه است به عنوان متولیان فقه دینی، و در درجه دوم به همین دلیل مسئله کل امت اسلام، و به خصوص در دوره جدید، در جهان جدید. یک دعوای و مشکل قدیمی در هر نقطه از دنیا که فرهنگ دینی به یه معنا مطرحه وجود داشته، که در یه جایی مثل غرب ازش تعبیر کردن به تنازع عقل و نقل، و چون در اون دیدگاه ها دین محصور در نقل بوده، تبدیل شده به تعارض عقل و دین. یه جایی مثل فرهنگ اسلامی شیعی خود ما بیشتر از اینکه رنگ تنازعش غلیظ باشه، میشه از صورت مسئله به جای تنازع عقل و نقل ازش تعبیر کرد به تفاهم عقل و نقل، یعنی بعد تنازعش واقعا خفیفتر بوده از بعد تلاعم و تطبیق دادن اینا با هم دیگه. این مسئله فقط تو بعد اجتهاد و استنباط از متن دینی خودشونشون نمیده، یا آثار عمیق‌تر و درازمدت‌تری داره. تمامی بحث‌هایی که سر مسئله که کی متحجره، کی مجتهده و کی منحرفه، یعنی مرز بین اجتهاد، التقاط و انحراف و ارتجاع، مرز بین این ستا دقیقا کجاست؟ با توجه به که هر ستا جریان خود رو به نحوی جریانهای دینی می دانستن در طول تاریخ، همیشه هم معادلها و مابعضاهایی دارن. این که چه کسانی دیگه اون یکی دیگر رو متهم میتونه بکنه به که تو قشری دینی هستی، دچار قشریگری هستی، اون به اون میگه تو منحرفی و از اصول شریعت خارج شدی به نام نو اندیشی. چجوری میشه فهمید که کی مرتجع قشریست، چه کسی منحرفه و التقاطیست، یعنی برداشتهای غیر دینی داره میکنه از متن دینی و نسبت به دین میده، و چه کسانی واقعا تونستن این وسط تعادل رو حفظ بکنن، نسبت درستی با عقل و با نقل برقرار بکنن. چون تو دیدگاه ما شیعه که عقل رو در کنار نقل، یعنی کتاب و سنت، جز منابع شریعت میدونیم، این مشکل خیلی راحت تر حل شده تا موارد دیگه ای که عقل جز منابع دیده نشد و بعد مجبور شدن ازش استفاده کنن به روش غیر متدیک. در مورد اینکه این عقل چیست و چجوری بین عقل و نقل باید نسبت برقرار کرد، تفاهم کاملی وجود نداشته، الان هم نداره. من البته علت رو بیشتر از اینکه در متن دین، متن شریعت ببینم، در متد برخورد با شریعت و روش‌هایی که بین متشرعین ما، بین کسانی که سراغ عقل و نقل آمدن، یه ضعفی تو این ناحیه بیشتر هست. تو این بحث عقل‌گرایی و نسل‌گرایی که عرض کردم، ما ازش تعبیر میکنیم به تفاهم عقل و نقل. در یه جاهایی در غرب مثلا ازش تعبیر بیشتر شده به تنازع عقل و نقل و عقل و دین، و چون ما نقل و عقل هر دو رو جزء منابع دین میدونیم، به تعبیر بعضی بزرگان ما مفاهیم رو تقسیم نمیکنیم به عقلی یا دینی، نمیگیم این مطلب، این مفهوم عقلی است، این مفهوم دینی است. تقسیم ولی میشه کرد به عقلی و نقلی، ما هر دوش دینی است، برای که هم عقل و هم نقل طبق تعبیر ما جزء منابع دینه. اگه این شد، این تضاد خیلی جاها تبدیل به تفاهم میشه. منتها با یک توضیحاتی که الان من کل بحث امروز رو به همون تبصره ها بپردازم که خودش منشأ دعوا شده، چون بالاخره یک طرف قضیه افتادن تو ورطه اخباریگری است، یعنی استناد به هر خبری بدون بررسی سندش و بدون دخالت عقل و بدون دخالت دادن قرآن. یک طرف هم ورطه اباحه‌گری است، بدعت گذاری است، به اسم اینکه ما نو اندیشی می‌خوایم بکنیم، یه مرتبه به اسم اینکه ما اخباریگری رو قبول نداریم، کل اخبار رو و بسیاری از اخبار رو کنار گذاشتن از صحنه و به اسمی که از قرآنم هر تفسیری میشه کرد، هر فهمی میشه داشت، هر جمله هر آیه رو هر جوری میشه تفسیر کرد، هر کسی یه تفسیری و یه فهمی داره از دین، عملا اونم از منصه اعتبار بندازیم. آقا متنی باشه که از همه جور تفسیری ازش میشه کرد، اگر متنی که هر چیزی رو میشه بهش نسبت داد و داوری نمیشه کرد، این متن به چه دردی میخوره؟ برین نشان دادن چه راه حلی اومده اصلا. پس ما دو تا مشکل داریم، نمیتونیم اینجا احتیاط بکنیم چون جمع هر دو با هم ممکن نیست. گاهی حل یه مشکل ما رو تو یک ورطه میندازه، حل اون یکی ما رو تو ورطه این یکی میندازه. این یکی از معضلاتیه که هنوز هم هست، همین الانم حالا تحت اسمشو نمیارن، اسمشو میذارن تفاوت مشرب فقها، میگن مذاق فقهی اون آقا اینه، مذاق این اینه، ولی در واقع اینا مسئله مذاق و مشرب و اینا نیست، مسئله یکم جدی‌تره. یکی از افتخارات ما هم به عنوان اسلام هم به عنوان تشیع، که حالا تشیع یه چیزی جدا از اسلام نیست، اضافه بر اسلام به نظر ما تفسیر درست اسلامه، مسئله اجتهاد یعنی دخالت دادن عقل و عقلانیت است در کنار نقل به عنوان منابع احکام در مقام تشرع. حساسیتی که اولیاء دین داشتن در اینکه تعادل رو حفظ بکنیم و افراط و تفرید در خصوص نحوه استفاده از عقل در استنباط احکام نکنیم. من چون محفل طلبگیه کل بحث رو میخوام به این مسئله اختصاص بدم، به نظرم مسئله خیلی مهمیه و یه وقتی ما اصلا اگه ما بتونیم امروز فقط صورت مسئله هاش رو شفاف کنیم، به نظرم یک گام بلندیه تو این مسئله. اولا ما وقتی عقل رو کنار قرآن و حدیث قرار میدیم به عنوان این جزء منابع شریعت، یعنی چی؟ حالا با قطع نظر از اینکه عقل جزء منابع احکامه، یعنی چون مدرک است یا یعنی علاوه بر این مدرک هم هست، یعنی عقل چون مدرک است خب همه جا مدرک است، یا اینجا علاوه بر این مدرک بودن یه چیز دیگه ای هم هست که جای دیگه نیست و به این دلیل رو در عرض کتاب و سنت میگذاریم، چون کتاب و سنت که خودشون مدرک نیستن، مدرکن به اصطلاح. اولا اینکه ما عقل رو کنار قرآن و حدیث میذاریم، یعنی ما به دین ضد عقل و به عقل ضد دین اعتقاد نداریم. این اولین نکته است، یعنی اولین فضیلت برای فقه شیعه است و فقه اسلامی است. یعنی ما معتقدیم که هیچ گزاره و ایده و ارزش یا حکم ضد عقلی در این دین وجود ندارد و نباید وجود داشته باشه. یعنی ما مجبور نیستیم به انتخاب بین نقل و عقل. اینا همه معنیشه دیگه، چون اینا هر دو منبع دینن، پس چون این تغییری و چون این تضادی نیست. برخلاف این که میگم نگیم همه جا اینجوری، خیلی از ادیان تو دنیا در غرب و عالم، مسیحیت اصلا مشکلش همین بود، ولی که نقل مسیحی با عقل بیین تضاد داره، از تسلیسش و تسلیبش و فدا و تجسد و همه بگیرید تا برید جلو. و به همین دلیلم اصلا برای رهایی عقل در غرب راهی نبود جز سکولار کردن عقل، یعنی سکولار شدن فلسفه و علم، عقل و تجربه، راه دیگه نداشتن. ادیان شرقی هم که تقریبا دین نیستن، یه انواعی از معنویت‌های بت‌پرستانه و مشرکانه است که اصلا تقریبا صحبت از عقل تو اینا نمیشه. تو بودیزم و هندویزم و اینا اصلا یه باب مفصل مستقلی در باب عقل ندارن اصلا. نقلن به این معنایی که ما میگیم نیست. البته اونجا یه مفاهیم خیلی ارزش‌های بلند معنوی و تحریف شده‌ای مخلوط شده با بعضی مفاهیم بت‌پرستانه که حالا اون اصلا بحثش جداست. ولی اونجا هم واقعا این مسائل مطرح نیست اصلا. معنی دوم این که ما عقل رو کنار قرآن و حدیث جزء منابع میدونیم اینه که احکام این شریعت تابع مصالح و مفاسد واقعی است. اینم نکته خیلی مهمیه. یعنی ملاک و مقصد معقولی داره. حالا معقول که میگیم یعنی برای عقل قابل قبوله، نه که لزوماً برای عقل قابل کشف است مستقل از وحی. ممکنه یه چیزایی باشه که عقل خودش نتونه مستقلاً کشف بکنه، اما وقتی بهش عرضه بشه میتونه بفهمه و قبول کنه، امتناع نمیکنه ازش. این دسته از مفاهیم مفاهیم معقوله. بعضی فکر میکنن معقولات فقط اون چیزایی هستند که عقل مستقل از وحی خودش ابتداءاً بهش برسه، فقط اینا معقولن. اما اگر با واسطه چیزی بهش رسید، این دیگه جزء معقولات نیست، اسمش میذارن تعبدیات در برابر تعقلیات. در حالی که اینجوری نیست، مفاهیم معقول دو دستن. یه دسته اونایی که عقل خودش مستقلاً اونا رو کشف میکنه، یه دسته اون مفاهیمی است که خودش کشف نمیکنه، به تنهایی نمیتونه کشف کنه، ولی اگر بهش از یک منبع معرفتی بالاتری مثل مثلا وحی بهش عرضه شد میتونه بپذیره، میتونه بفهمه. اینجوری نیست که بگه من نمیفهمم ولی قبول میکنم، نه میفهمه، ولو مبادیش رو، ولو کلیاتش رو، که حالا تو باب فقه من الان توضیح میدم این آثارش کجا معلوم میشه. یعنی بنابراین وقتی ما عقل و نقل رو جزء منابع شریعت خودمون میدونیم و میگیم تمام احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی ملاک معقول دارد، معقول هم عرض کردم به این معنی که قابل قبول برای عقل، ولو مستقلا قابل درک برای عقل نباشه، یعنی عقل احتیاج به کمک داشته باشه، ولی منات واقعی عینی داره. و وقتی میگه مقصد معقوله، مقصدم فقط مقصد دنیوی نیست. بعضی ها وقتی میخوان آزمون کنن به اصطلاح فقه رو، معیار آزمون پذیری میگن، آقا میخوام ببینیم فقه شما جواب داده، جواب میده یا جواب نمیده. اصلا برای اینکه بفهمی کدام نظام حقوقی و کدام نظام حکمت عملی جواب میده یا جواب نمیده، باید اول ملاک تو معلوم کنی هدف چیه، نتیجه چه نتیجه‌ای میخوای بگیری، تا بتونی بر اساس او آزمون کنی که این فقه، این نظام حقوقی موفق یا موفق نیست. همطور رو هوا هیچی، نه موفق نه ناموفق. اصلا شما کی میتونین داوری بکنین که کدوم نظام فکری موفق یا ناموفق؟ چجوری میشه داوری کرد؟ بدون تعیین هدف که نمیشه داوری کرد که. باید بگی آقا من هدفم رسیدن به نقطه الف، ابزارم هم اینه، حالا میخوام ببینم این ابزار برای رسیدن به این هدف کافیه یا نیست، موفق یا موفق نیست. فقط اینجوری میشه داوری کرد. اگر یک نظام فقهی و حقوقی آمد هدفش مقدف، من مقصد عقلایی دارم ولی این مقصد فقط دنیوی هم نیست، مقصد عقلایی است اما بخشش در برای دنیاست و بخشش برای ابدیته. یعنی یه سری اعمال که از شما مطالبه میکنم آثار دنیوی ممکنه نداشته باشه، آثار ابدی اخروی داره، بخشش هم دنیوی هم اخروی. اون وقت شما باید ملاک آزمون پذیری برای محک زدن به این فقه رو یک کمی فراتر بگیریم. میتونه پس مقصد دنیوی لزوما نباشه ولی عقلایی باشه، نظر داره به حقایق ماورای طبیعت هم، یعنی بنابراین میشه هم واقع بین هم آرمانگرا به این مفهوم باشه. و این فهم مقصد شریعت و اهداف دین خیلی مؤثر در نحوه اجتهاد فقهی و فهم احکام دین. این به نظر من یکی از نقاطیه که تو حوزه باید ما بهش بپردازیم. واقعا این یک مسئله است که بعضی از انواع اجتهادها در حکم فقهی فرعی صورت میگیره بدون توجه به هدف شریعت. ما اگر این رو قبول کنیم که شریعت یه هدف اهدافی داره و یه احکامی داره، سوال اینه بدون فهم اهداف شریعت میشود راجع به احکام شریعت بحث کرد؟ یعنی از